شما روی موج مخفی رادیو ریزوم هستید. برنامه هشتم رادیو ریزوم درباره بهار رهنماست. یا شاید هم باید گفت درباره بهار رهنما هست و نیست. توی این برنامه به دفعات اسم رهنما رو خواهید شنید. اما اگر از این اسم خوشتون نمیاد، میتونید اون رو با اسامی دیگه جابجا کنید. با اسمی از هنرمندان میانمایه‌ای که این روزها متعهد شدن و سینما تا تئاتر و تلویزیون و موسیقی و ادبیات و همه عرصه‌های دیگر رو اشغال کردند. پیدا کردنشون هم اصلا سخت نیست. کافیه فیسبوک یا تلویزیون دولتی یا روزنامه ایران و شرق رو باز کنید و تصاویر اونا رو ببینید که بین حجم تهوع‌آوری از دروغ و تظاهر ایفای نقش میکنن. یک روز از دیوار کمپین های انتخاباتی بالا میرن، روز بعد در سخیف‌ترین سریال های بعد از افطار بازی میکنند، فردا نقد ادبی مینویسند، روز بعد از رهنمودهای فرهنگی مقام معظم تقدیر میکنند و امروز با کودکان کار سلفی میگیرند. رادیو ریزوم در این برنامه شما رو با این آنجلینا جولی های وطنی رو در رو میکنه. به اعصاب خودتون مسلط باشید و از حجم وقاحتشون متعجب نشید.
وای کشت ما رو شخصیتتون، وای کشت ما رو تربیتتون، وای کشت ما رو غیر کمرتون، شما نسبتی داری با مایکل جکسون؟ وای کشت ما رو شخصیتتون، وای کشت ما رو تربیتتون، وای کشت ما رو اون ادبتون. دکتر شما شیشه هشتتو گوش کن، چیه مگه به ما نمیاد فشن بشیم و با شما بلولیم و بچه قشنگ بشیم، فکر ذکرمون بشه ادکلون تو، شب و روز فکر کنیم به شماره سوتیان تو، از شما شاب بسازیم و بگیم دافمی، یکی بالش تو متکا تو لافمی، ترانه تیش بیام برا تو والنتان، خونه خالی حالی واری بریم شما هم میان، ولی تو که مردونه با این چیزا حال میکنی و میشناسی اخلاق سگم و میدونی از تر و تنگلی گری و شیبید بازی پا بدم نیستیم و افته رسم، نگن امو تو نخ نقل و جنیفر بوده، نگن سوژه میبینه تیز میکنه نخ میده، میگن امو طالب حال و لعب و لعبه، واسش همه چی حلاله فقط فاز بده. وای کشت ما رو شخصیتتون، وای کشت ما رو تربیتتون، وای کشت ما رو اون ادبتون، دکتر واسه ما تست صادر نکن، وای کشت ما رو شخصیتتون، وای کشت ما رو تربیتتون، وای کشت ما رو اون ادبتون، دکتر شما شیشه هشتتو گوش.
بهار رهنما نام چیست؟ وقتی داریم از بهار رهنما حرف میزنیم، داریم از چه چیزی حرف میزنیم؟ این رو باید روشن کرد. پست هایی که در مورد بهار رهنما نوشته شده، کلی کامنت گرفته که بله، شما به خود این آدم حسودی میکنین. این آدم زحمت کشیده، تلاش کرده، به یه جایی رسیده. بعد شما چش ندارین ببینین که این آدم همه جا هست. داستان مینویسه، نمایشنامه مینویسه، تئاتر بازی میکنه، تئاتر کارگردانی میکنه، توی سینما و تلویزیون بازی میکنه، توی روزنامه مینویسه، سفیر انجمن حمایت از حقوق کودکان هست، کار خیریه میکنه، توی ستاد انتخاباتی میره، مقتلخانی میکنه، دائم و به اشکال گوناگون عکسش روی بیلبوردای بزرگی نقش میشه که بخش خصوصی از دولت خریده و به زودی مجسمه هم میسازه. شعرم میگه و یه نمایشگاه هم از نقاشی های دوران کودکیش و دستمال کاغذی هایی که وقتی سر همین ماجراهای اخیر گریه کرده باشون دماغ و چشش رو پاک کرده برپا میکنه. خودش هم معتقد دیگران بهش حسودی میکنن.
3 ساله که پرکارترین بازیگر زن تئاتر هستم. توی 3 سال گذشته این افتخار داشتم که آقای گلمکانی یک مقاله توی هم روزنامه فیلم نوشت، مجله فیلم نوشتن که این مقاله برای من دست کمی از 100 تا 30 مرغ نداشت و اینکه من همزمان توی 3 سال گذشته سر 2 تا تئاتر تو تئاتر شدم، یک کاری هم کارگردانی کرده بودم توی ایران شدم و اصلا بحث امسال نیست. در واقع 3 ساله که من پیشنهاد سینمایی و پیشنهادهای سریال، پیشنهاد سینما کمتر از سریال قطعا، ولی خب به هر حال رد میکنم برای اینکه بتونم توی فضای تئاتر نفس بکشم، دوست فضای تئاتر یاد بگیرم و واقعا اینجا احساس آرامش بیشتری دارم، یکی با ادبیات یکی با نمایش. و اینکه حالا این پرکاری ظاهرا خیلی از دوستانم ناراحت کرده و خیلی هم تشویقم میکنن، خیلی از بزرگان استادایی که تو دانشگاه خودمون منو به هم محبت کردن یا تدریس کردن خوشحالن و تشویقم میکنن. بعضی از آدم ها هم خب خوشحال نیستن که به قول یه بزرگی نظر دیگران درباره ما چندان اهمیت نداره، منتها منهای جایی که وحیده توهین و حتی کی کشیده بشه. و اینکه من خیلی کار میکنم، میدونین علت ناراحتی بعضی از دوستان فکر میکنم اینه که به هر حال ما ماهیت‌های متفاوتی داریم، ولی به طور ژنتیک و تو این سال‌های اخیر آدم‌ها تنبلی شدن، حوصله زود بیدار شدن، حوصله وقت گذاشتن، حوصله ساعت‌ها کار کردن رو ندارن. و وقتی یک نفر دیگه این کار انجام میده، شاید چون خودشون اون وقت و انرژی و اون در واقع پویایی رو ندارن، هیچ ربطی هم به استعداد نداره. این بحثی که من دارم کنم بحث تلاش یک فرده. خب آره ناراحت میشن، ممکنه کس دیگه هم بود همین حس رو داشت.
مسئله اما اینه که اصلا بهار رهنما خود ماجرا نیست، از همون ابتدا هم نبوده. قرار بوده بهار رهنما فقط میانجی تعرض به وضعیتی بشه که بهار رهنما بخشی از اونه و البته واکنش خودش، شوهر کلوفتش، برادر شوهر کلوفتش، خواهرش که در مورد کلوف بودن یا نبودنش نظری موجود نیست و دوست و رفیقای طناز شوهر کلوفتش نشون داد که بهترین میانجی بوده، شایسته و لایق.
دوستتون دارم، سلام عرض میکنم، زنده باز اصلاحات.
پس وقتی داریم از بهار رهنما حرف میزنیم، در واقع داریم از چیز دیگه ای حرف میزنیم. بنابراین وقتی در مورد مقتلخانی بهار رهنما حرف میزنیم، در مورد مقتلخانی حرف نمیزنیم. برای ما و برای تمام کسایی که در این مورد نوشتن، مقتلخانی یک سلبریتی توی برج میلاد بخشی از مناسک یک موقعیت اجتماعیه، ادامه همون نگاه خیریه‌ای که مثلا از یک طرف در خدمت درنده ترین اشکال سرمایه‌داری توی بخش خصوصی قرار میگیره و همدست خصوصی سازی در عرصه تئاتر میشه، از حقوق زن حرف میزنه چون مد روزه و باعث میشه محبوب تر شه تا پول بیشتری در بیاره، اما دائم تاکید میکنه که فمینیست نیست.
اینو قرار شده همیشه که مصاحبه میکنم تاکید کنم که من فمینیست نیستم، ولی به هر حال حقوق زنان رو بیشتر میشناسم و بیشتر ازش حرف میزنم.
و بعد وقتی کار خیریه میکنه حتما حواسش هست که دوربین هم باشه.
اینا
کیا؟
آخه فکر نمیگردم امروز بیا.
کیا؟
اینا.
اینا کیا؟
نمیشنویم مگه؟
خانم رهنما
خط کن، اینا رو میبینم حالم بد.
بخاره بخاره خانم،
آخه شما بگوی ساز یاد گرفتم فکر کردم مثلا کجا میزنم.
بخاره
خط کن، خط کن دیگه آقای بیرانگه، دقیقه با دیر نمیشه. خیلی حرفه این شما.
بقیه این نمایش کثافت رو باید برین توی شام ایرانی ببینین. ببینین با چه دلسوزی چرکی به نوازنده های دورگرد پول میده و جلوی دوربین به افق خیره میشه و اشک میریزه. همین مناسکه که میره توی برج میلاد توی یکی از مظاهر مصرف و سرمایه داری مقتل خانی میکنه و درست لای اون همه زرق و برق و پول و ثروت، به یاد کودکان کار و کودکان جنگ و کودکان فلسطین میفته. و درست به دلیل همون بیلبوردها و فروشی که داره، مثلا به جای یک بنگاه خیریه بالاشهری که اهالی صفحه بچه پولدارای تهران یا کسایی از همون قماش که خرج تفریح یک شبشون به اندازه هزینه زندگی چند ماه یک خانواده فقیره و با دادن پول به اونا وجدان ناراحت خودشون را آسوده میکنن، یه دفعه از انجمن حمایت از حقوق کودکان سر در میاره. تا لابد این انجمن هم درست با منطق بازار بفروش باشه. منتها اونجام که میره از یه طرف دنبال دوربینه که این خیر بودنش رو ثبت کنه و از طرف دیگه دنبال گداهایی که بتونه بهشون کمک کنه. منطق خیریه فقط میتونه به گداها کمک کنه. منطق خیریه همون منطقیه که از یک سو دنبال گدا میگرده تا بهشون کمک کنه و از سوی دیگه گشت های مبارزه با تکدیگری راه میندازه که چهره ی کلان شهر و پایتخت زشت نباشه. کار خیریه پوشوندن شکاف ها و پنهان کردن فقر و فلاکته. حالا این خیریه چه انجمن خواهران زینب و یاوران علی مستقر در محله هایی باشه که به تجریش میگن پایین شهر، چه سفیر انجمن حمایت از حقوق کودکان باشه که برای مقتل خانی به برج میلاد میره و لابلای تمام اون مغازهای مارک فروشی و زیر سایه رستوران گردان یاد کودکان فلسطین میفته. اتفاقا به چنین آدمی میشه گفت میان مایه، کسی که در آن واحد هم میتونه خیر باشه، هم مبلغ مظاهر سرمایه، هم میتونه فقط به شرطی که دوربین و خبرنگار حاضر باشن برای گرفتن رضایت سراغ خانواده شاکی یک محکوم به اعدام بره و هم میتونه در عین رضایت برای یک نویسنده پرونده امنیتی بسازه، هم میتونه مدافع حقوق زنان باشه و هم میتونه در صورت لزوم دیگران رو با شوهر کلفتش تهدید کنه، هم میتونه داستان نویس و کارگردان و هنرمند باشه و هم توی عمرش چیزی از مکتب فرانکفورت نشنیده باشه.
و این ظاهراً چیزی که به من گفتن بچه های روزنامه‌نگاری اینه که یه مکتب فکری به نام فرانکفورت که این مکتب فکری سالیان سال میگم این اسم و مکتب های افرادی دهه 70 تو همه غرب تموم شده، کنار گذاشته. ما همیشه وقتی دوچار غرب زدگی میشیم شروع میکنیم یه چیزایی رو دوباره تکرار کردن که خیلی قدیمیه و اونا امتحانش رو پس دادن که جواب نمیده، که توی این مکتب ظاهراً نقد بعد به صورت فوش و حتاکی و از بین بردن حرمت طرفی که مورد نقد قرار گرفته شده باشه
و سر آخر میتونه با پلیس ادغام بشه، یکی بشه و چنین پای پلیس رو به میون بکشه.
به هر حال ببینید یه جایی توی زندگی آدم میرسه به جایی که فکر میکنه که دفاع از حق یک حریمی رو ایجاد میکنه و جلوی تسری رفتارهای مجرمانه رو میگیره. من و همسرم الان متاسفانه توی یک داستانی به این شکل هستیم بر اساس یک در واقع توهینی که تو فضای مجازی به مشاهده، ولی بگذاریم حرفای خوب
نه 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 اتفاقا میخوام راجع به همین صحبت بکنم به خاطر اینکه خواهم راهنمایی.
من فقط واقعا ممنونم چون خودم همیشه منتقد بودم و گفتم شاید مثلا کشورهای دیگه مثلا پلیس خیلی قوی عمل میکنه، شاید مثلا تو ایران نمیدونم دو زیر پیدا میشه، ماشین مثلا گم میشه، چه اتفاق میشه، ولی من با یه سیستم بسیار بسیار مجرب و پلیسای خیلی خیلی انسان که واقعا انگار این اتفاق برای خواهر خودشون افتاده و خیلی دقیق دارن موضوع رو بررسی میکنن و من واقعا هر کس هر تصوری داره به خودش مربوطه، ولی انصافا به جون دخترم فقط تشکر میکنم به عنوان یه شهروند که به هر حال اهمیت داده شد به صدای ما.
اما ماجرا اینجاست که پلیس همین لحظه نیست که وارد این ماجرا شده. پلیس از همون ابتدا هم پشت چهره بهار رهنما و چیزی که بهار رهنما نمایندگی میکنه بوده. توی تمام زندگی ما و بهار رهنما حضور داشته، منتها خودش رو اون پشت پنهان کرده بوده. توی کار خیریه و ترویج کار خیریه به جای مبارزه با فقر و فلاکت، به جای سازماندهی و جمع ساختن در مقابل تهاجم و گرونی و تورم، توی همدستی با بخش خصوصی برای ورود شکوهمند بازار به عرصه تئاتر، تا از یک سو تئاتر رو از دسترس همگان خارج کنه و از سوی دیگه پیکره نیمه جون و نحیف تئاتر عمومی رو نابود کنه و به زوال بکشونه. توی انتشار داستانهای بد که به واسطه فروش تضمین شده داستانهای یک سلبریتی به راحتی توسط بنگاهای نشر منتشر میشه و دکاندارای ادبیات رسمی توی نشریات ادبی و مدیریت بنگاهای نشر ازش پشتیبانی میکنن. تا مافیای ادبی نشر چشمه و یزدانی خرم و شرکا پول خوبی به سلفن و ادبیات مردمی حتی فرصت منتشر شدن نداشته باشه و ادبیات داستانی پر بشه از پاساژگردی و پارتی‌های شبانه و شرک غرب و یوسف آباد، ادبیات ونک به بالای بچه پولدارای کارگاهای داستان نویسی، توی سیاست ورزی هر 4 سال یک بار به نجات دهنده های متخصص، توی اشغال روزنامه ها توسط تیم های اسپانسردار و بیکاری روزنامه نگارایی که حرفی برای نوشتن داشتن. پلیس همیشه با بهار رهنما بوده، همراه اون بوده، خودش بوده. بهار رهنما همیشه پلیس بوده و فقط حالا به واسطه یک نوشته فیسبوکی برای حمایت از خواهر خوش سیمای خودش احضار شده.
پلیس فتا ظاهرن پلیس خیلی مجربیه تو ایران، من نمیدونستم حتی آیدی ها و پروفایل های تقلبی رو قابل شناسایی براشون از چه کامپیوتری و از چه محلی اینا من دوست دارم گفته بشه. من با تلویزیون تماس گرفتم، خواهش کردم یه برنامه‌ای برای روشنسازی جوونا باشه که اصلا اینترنت برای چیه، فضای نقد برای چیه، 4 تا روانکاو بیان، 4 تا متخصص امور سایبری بیان حرف بزنن راجع ببینیم فرهنگ بدی داره ساخته میشه. اگر دست من بود، من نیفتاده بودم توی ادامه این بازی، حتما دوست داشتم که با این آدم صحبت کنم و بهش بگم من عاشق بخشیدن، عاشق حرف زدن توی فضایی هم که آدم ها با وجود مخالفت از همدیگه یاد بگیرن. ولی متاسفانه من الان با عنوان یه آدم که سالهاست کار تدریس هم میکنه و شاگردای من خیلی جریه دارن، دوستانم جوانترهایی که دوستم دارم، الان توی مسیری افتادم که باید تکلیف این وضعیت و قانون مشخص بکنه.
روزنامه رسمی دولت روز یکشنبه 16 آذر 93 در ضمیمه‌ای به اسم بانو مطلبی رو منتشر می‌کنه با عنوان وقتی اسید پاشی به اینترنت می‌رسد. آذر 93 دو ماه از حادثه اسید پاشی زنجیره‌ای اصفهان می‌گذره. با وجود همه واکنش‌ها و نگرانی‌های عمومی، هیچ سرنخی از عاملان اسید پاشی به مردم معرفی نشده. بعد از تکذیب ارتباط ماجرای اسید پاشی با امر به معروف و نهی از منکر، پس از دستگیری عده‌ای از خبرنگاران و عکاسان و ضرب و شتم معترضان به اسید پاشی، بعد از دستگیری یک مستندساز و انتشار عکس‌های اون به عنوان متهم و انتشار عکس جعلی دیگه‌ای از یه متهم خیالی، بعد از دستور حسن روحانی به 3 وزارتخانه کشور اطلاعات و دادگستری برای یافتن عاملان اسید پاشی و سرانجام بعد از گذشت 2 ماه از حادثه، روزنامه رسمی دولت در ویژه نامه‌ای که به ظاهر برای زنان تهیه کرده، بعد از مدت‌ها سکوت به موضوع اسید پاشی برگشته. اما تصویری که همراه این مطلب منتشر شده، تصویر هیچ کدوم از زنایی که به صورتشون اسید پاشیده شده نیست. نه از سوختگی خبریه، نه از جمجمه سوراخ شده، نه صورت مچاله شده‌ای دیده میشه و نه گونه ذوب شده‌ای. اون چه دیده میشه تمام اجزای صورتی است که حکایت از چفت و بست محکم فرصت طلبی و آتش دیده شدن به هر قیمته. بهاره رهنما. ماجرا از این قراره. روزنامه رسمی دولت به دفاع از نماد وضعیت برخواسته. وضعیتی که دولت نماینده سیاسیشه و بهاره رهنما نماینده فرهنگیش. شاید جایی گوشه کنار روزنامه نوشته باشه مطالب مندرج لزوماً انعکاس مواضع رسمی روزنامه نیست. اما مگه میشه روزنامه رسمی دولت رو از محتوایی که عرضه میکنه تفکیک کرد؟ از سرمقاله و گزارشی که تهیه میکنه، از آگهی‌های تبلیغاتی که منتشر میکنه و حتی از پیام‌های تسلیتی که چاپ میکنه و توی چنین چارچوب معناداریه که دفاع سرسختانه روزنامه رسمی دولت از بهار رهنما مثل دفاع روتین و طبق قاعده‌ای که دولت از کارنامه و عملکردش ارائه میده به دفاع از وضعیت منتهی میشه. وضعیت متناقض و بیماری که در حال لاپوشانی مداومه و در نهایت با چنین تیتری به مخاطب آدرس عوضی میده. وقتی اسید پاشی به اینترنت میرسد. یه تیتر هوشمندانه که پیشورزش کندی ذهن مخاطبه. مخاطبی که تحلیل نمی‌کنه و یه مصرف کننده بی‌اراده است. آدرس غلط رو به راحتی قبول می‌کنه و ما به ازای جعلی که در مقابل اسیدپاش حزب اللهی ساخته میشه رو می‌پذیره. منتقد چپ. یه نفر که گویا روزنامه‌نگار و چپی و روشنفکر صداش می‌کردن. این همانی نقد تیز و برنده با اسیدپاشی قرار هیولایی که ایدئولوژی حاکم در طول 35 سال ساخته و کمترین خشونتی که به خرج میده اسید پاشیه، یک شب جاشو عوض کنه با موجودی که خطرناکترین خصلتش چپ بودن معرفی میشه و این خصلت سیاسی و فکری توی یه شعبده بازی کجدار و مریض تبدیل میشه به ناسزا و متلک سیاسی. این دفاع سرسختانه با فشرده کردن دروغ و تحریف و خشونت و تزریق اون به یه تیتر چهار کلمه‌ای زمانی لودهنده میشه که ویژه‌نامه رو ورق میزنیم و به صفحات دیگه‌ش نگاهی میندازیم تا نشانه‌های وضعیتی رو که بهاره رهنما همچون یه ستاره حلبی در اون درخشیدن گرفته از زبان برخی تیترها و مطالبش بشنویم. گفتگو با طراح و دکوراتور منزل، آینه، لوس، آباژور، مبل، صندلی و هر چی که خونه رو زیباتر میکنه. شور و شوق یه روز تعطیل پاییزی با صبحونه‌های گرم، املت قارچ و اسفناج، سخاری شیر و نشاسته. گفتگو با خواهرانی که برای وزن کم کردن شیشه‌ای شدن. زلف برباد مده، چگونه زنان موهای خود را زیبا نگه دارند. و تیترهایی مانند اینها. اما روزنامه رسمی دولت تنها حامی بهار رهنما نیست. در این باره همه دستگاه‌های عریض و طویل اداره مملکت به وظایف ذاتیشون عمل کردند. رادیو و تلویزیون ملی هم چند بار در نقش مدعی العموم ظاهر شد و یک بار به صورت کاملا اتفاقی مهمان محترم برنامه زنده که کسی نبود جز بهار رهنما ضمن آب کشیدن جانماز به صورت یک طرفه در رسانه ملی به طرح دعوا مشغول شد و ملت رو تفهیم اتهام کرد. در کنار همه اینها اتحادیه طنز پردازان وابسته هم جلسه اضطراری تشکیل داد و به شکل معناداری بخشی از طنزنویس‌ها پشت سر بهار رهنما صف کشیدن. ابراهیم نبوی، امیر مهدی جوله، آیدین سیارسری، پوریا عالمی، اونایی هم که چیزی نگفتن و مزه‌ای نپروندن، احتمالاً موجودی زرادخانه طنز مملکتن برای روز مبادا. این نه تصادفی بود که این دست طنزنویس‌ها و روزنامه‌نگارها پشت سر وضعیت در بیان و نه یه اشتراک مسائی صنفی که فقط حکم نون قرض دادن رو پیدا کنه، بلکه آدرس سرراستی بود از خود وضعیت که در اون صنعت طنز بخشی از بدقوارگی و ساختمان دفرمشه. تصادفی هم نیست که این جماعت به طیف سیاسی خاصی هم ارادت داره و ریست سیاسیش جای اتفاق میفته که نه داخل نه خارج، نه پوزیسیون نه اپوزیسیون، نه مرغ نه شتر. شوخی هم نیست که این شتر مرغای پرورشی همه جا را هم اشغال کردن. نمونش طنز نویسای دونبش که هم شکل دهنده نوعی بلاهت عمومی هن، هم فعال سیاسی هن و هم عضو فعال ستاد انتخاباتی و پیشروترین هنرشون رنگامیزی وضعیته و این به دقیق ترین معنا تنگ کردن جای دیگرانه. همه جا هست، در برج میلاد و خیریه ها و خانه اولیای دم مقتول و گالری ها پرسه می زند. از هیچ فرصتی فرو نمی گذارد. رمان و شعر و نمایشنامه می نویسد، کارگردانی تئاتر می کند، ستون ثابت روزنامه هم دارد. کل سیستم آماده باش خورده، مراسم گردنزنی آماده است. پلیس، قاضی، شحنه و داروغه، مفتی و گزمه و شیخ قرار گذاشتن یک بار برای همیشه تفاوت نقد و توهین و حتاکی رو مشخص کنن. سیاهی لشکر مراقبت از نظم پادگانی هم احضار شدن. شومنها، پای نقار نشینها، حقوق بگیرها، مقدسات رو هم احضار کردن. تشریفات در خوره. کسی چوب لای چرخ نظم موجود کرده و داره راست راست توی شهر را میره. همه سر کارشون برگشتن، آرتیست ها و نویسنده ها و کامنت نویس ها. وضعیت بی کم و کاست با همه اجزا و نشونه هاش به پلیس و قاضی تحویل داده شده، اما نه برای اسید پاش اصفهان، برای اون کسی که بدقوارگی و ابتذال وضعیت رو نشون داده، کسی رو که بر سر این جنازه زار زده.
El pueblo unido jamás será vencido.
El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido.
De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás y tu bandera florecer, la luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. De pie marchar, el pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad y en un clamor mil voces de combate se alzarán, dirá de libertad con decisión la patria vencerá.
کابوس رهایم نمی کند. چند روز پیش فیلم گلنار را بعد از سالها دیدم. فیلم شاد و موزیکال که در آن سالهای خاکستری زود جای خودش را باز کرد و همه ی آن را از حفظ می خواندیم. حالا که نگاه می کنم، اما گلنار هم بخشی از کابوسی است که آن را زندگی کرده ایم. تاریخ پخش گلنار پاییز 67 است و لابد پدر و مادرهای ما خون دل می‌خوردند وقتی ما هم صدا با ترانه پایانی فیلم می‌خواندیم. گلنار مثل گلی بود که گفتن پر پر گشته، شکر خدا دوباره به ده ما برگشته. و کارگردان و عوامل فیلم وقتی آن را می‌ساختند نمی‌دانستند، ما هم نمی‌دانستیم، اما پدرها و مادرهای ما وقتی فیلم روی پرده سینما پخش می شد دانسته بودند گلنارهای واقعی دیگر هرگز بر نخواهند گشت. پاییز شوم 67 بود.
گلنار مثل گلی خوشحالیم ز رنج و غم آزادی روزا دیگه سفیدن چپ و پر از امیدن
خوشگیده بودم پیر و موسیده بودم اما حالا بهارم چون که اومد گلنارم
آینه بندون کنی دل رو چراغون کنی نور چشمونم اومد چراغ خونم
نه تو پنگ نه چنگ بار داشتیم و نه چنگ با فکر و هوش و تدبیر رها شدیم از زنجیر
رادیو ریزوم این برنامه را تقدیم می کند به ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویسی که به دست پلیس فتا کشته شد.